رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
روز شما بخیر و شادی باد شنوندگان گرامی. ساعت در دوشنبه 8 روز است در امواج رادیوی آزادی نشر جنبستی مجله بامدادی سه‌شنبه 20 نوامبر و من میرزا سلیم پور میزبان برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ شروع میکنیم از وضعیت آب و هوا. هواشناسان امروز 19 نوامبر در دوشنبه هوای بارانی و در غرم برف را پیش بینی میکنند. انتظار میرود حرارت هوا از 1 درجه گرمی در خوجند تا 11 درجه در دوشنبه و کلاب و قرغان‌تپه فرق کند. امروز 20 نوامبر در پنوم پن پایتخت کامبوجا نشست سه روزه آسیان به پایان میرسد. وزیر نوی دفاع روسیه سرگئی شویگو امروز با یک سفر دو روزه به چین میرود. 20 نوامبر در تقویم سازمان ملل روز عمومی کودکان است، اما در تاجیکستان روز کودک را معمولا 1 ایون تجلیل میکنند. خوب این بود آنچه که از روزهای 20 نوامبر مال تاریخ شده یا قرار است امروز 20 نوامبر سال 2012 اتفاق بیفتد. اما حالا سرخط اخباری که تا این ساعت علکی واقع شده است. تلاش‌ها برای ختم نزاع اسرائیل و حماس ادامه دارد. یک تاجیک در مسکو با گمان 10 تجاوز بازداشت شد. چریکهای سوریه از تصرف باز یک پایگاه خبر دادند و بازگشت حاجیان تاجیک از مکه و مدینه انجام یافت. تفصیل خبرها. تلاش میانجیگی برای آتش بس بین اسرائیل و جنگیان در نوار غزه امروز ادامه می‌یابد. دبیر کلی سازمان ملل بان کی‌مون امروز در قاهره با رئیس جمهوری مصر محمد مرسی ملاقات دارد. مصر رهبری تلاش‌ها برای ختم خشونت است که در 6 روز دست کم 100 فلسطینی و 3 اسرائیلی را کشته به جا گذاشت. تفصیلات این موضوع در ادامه برنامه. پلیس مسکو دیروز یک شهروند 25 ساله تاجیکستان را با گمان دستوشان در یک سلسله موردهای تجاوز به ناموس در ناحیه بوتوی پایتخت روسیه دستگیر کرد. مردی را که شبها در باغ بوتوا به زنان تنها حمله میکرد در مطبوعات روسیه مانیک بوتوا لقب دادند، اما مقامات پلیس محتاطانه میگویند احتمال دستوشان این شهروند تاجیک در 10 مورد تجاوز به ناموس در باغ بوتوا در حال حاضر تنها تفتیش میشود. فروش سهمیه های نیروگاه راغون پورا قطع شد. وزارت مالیه تاجیکستان میگوید امسال یگان سهمیه راغون به فروش نرفت و جمعیت سهامی راغون تصمیم گرفت فروش این خواص را قطع کند. دولت تاجیکستان در اول سال 2010 از معرکه نیمه اجباری فروش سهمیه های راغون در 3 ماه زیر 900 میلیون سومان جمع کرده بود. رئیس جمهور امریکا باراک اوباما امروز در کامبوجا در نشست سران کشورهای آسیان شرکت میکند. اوباما دیروز نخستین رهبر امریکا شد که از بیرما دیدن کرد. او در رنگون در دیدار با رهبری مخالفین بیرما آونگ سان سوچی از گزارش این کشور به دموکراسی ستایش کرد. سان سوچی تا زمان رهاییش در سال 2010 قریب 15 سال را در حبس خانگی پشت سر کرده است. در عرفه سفر اوباما مقامات بیرما قریب 50 محبوس سیاسی را رها کردند. چریکهای سوریه ادعا دارند که یک پایگاه ارتش را در کنار دمشق به دست آوردند. دو واحد گروه های اسلامی انصارالاسلام و جندالله میگویند پایگاه نیروهای هوایی در اطراف حجرالاسود را بعد 4 روز نبردها ضبط کردند. با این حال وزیران خارجه اتحادیه اروپا ائتلاف نوی مخالفین سوریه را نماینده قانونی مردم سوریه نامیدند، ولی از ائتلاف کامل آن خودداری کردند. 13 گروه تندروی چریکهای اسلامی در داخل سوریه نیز این ائتلاف را رد میکنند. دیروز در اسلام آباد نشست 8 کشور بزرگ مسلمانی آغاز به کار کرد. سروزیر پاکستان رجب پرویز اشرف در افتتاح این نشست 4 روزه گفت سهم D8 در تجارت جهانی تا سال 2018 می تواند به 500 میلیارد دلار برسد. روز پنجشنبه سران ایران و ترکیه، مصر و بنگلادش و مالزی و اندونزی و نیجریه هم به اسلام آباد می آیند. D8 سال 1997 تأسیس یافته است. بازگشت حاجیان تاجیک از عربستان سعودی با پایان رسید. آخرین هواپیمای حاجیان شام 18 نوامبر به دوشنبه رسید. امسال از تاجیکستان قریب 6000 نفر از مکه و مدینه زیارت کردند و برای آوردن آنها شرکت‌های تاجیک و سامان ایر 29 پرواز انجام دادند. تنها 2 زائر تاجیک پای پیاده به حج رفتند، ولی این 2 ساکن کلاب هم برای بازگشت هواپیما را اختیار کردند. دادگاه ولایت سوخ 8.5 سال حکم زندان ضیاءالدین جورایف با جرم پاشیدن کسلته برای یک قاضی دادگاه اسفره را به قوه خود باقی گذاشت. این ساکن 73 ساله اسفره در ماه ایول با نشان اعتراض به حلی به عقیده او ناعادلانه بحثی منزلش برای قاضی عبدالحمید دورانوف کسلته پاشید. در نتیجه 27% روی قاضی سوخته و بعد چندی از مقام دادرسی کنار رفت. دادگاه شهرستان ماه پیش جورایف را با جرم برقصانه رساندن آسیب جسمانی و زورآوری علیه دادرس به 8.5 سال زندان محکوم کرد. شنونده عزیز، این بود خلاصه چند خبری مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برایتون مناسب سری بزنید به ozodi.org سامانه ما در اینترنت. اما حالا برای رفع خستگی شما از این سری اخبار گوش دهید به گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها.
19 نوامبر در 50 کشور دنیا روز بین المللی مردها تجلیل می شود، اما نه در تاجیکستان.
شنونده عزیز، حالا یک نگاه به سرخط مطالب نشر جنبسی مجله بوندودی سه‌شنبه 20 نوامبر. روزی اینک هفتم خشونت در خاورمیانه، تلاش ها جهت استقرار آتش بس میان اسرائیل و حماس. من به سیاست بر نمیگردم. گفتگوی اختصاصی رادیوی آزادی با سروزیر سابق تاجیکستان عبدالملک عبدالجانوف. قبله مخالفین تاجیک هم مگر کرمل است؟ حمایت خاموشانه احزاب مخالف از قرارداد پایگاه 201 و قضیه یک تاجیک طالب که دادگاه 5 و 12 سال زندان محکومش کرده است. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. تلاش میان جگی برای آتش بس بین اسرائیل و جنگیان در نوار غزه امروز ادامه خواهد کرد. دبیر کل سازمان ملل بان کی مون امروز در قاهره با رئیس جمهوری مصر محمد مرسی ملاقات میکند. مصر رهبری تلاش ها برای ختم خشونت است که در 6 روز دست کم 100 فلسطینی و 3 اسرائیلی را کشته به جا گذاشت. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما دیروز در صحبت با مرسی به ضرورت ختم مشکبران از سوی حماس تاکید کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ویکتوریا نولانگو واشنگتن به خاطر پایان دادن به خشونت با رهبران منطقه همکاری میکند. ما از قربانی های ملکی از هر دو طرف نگران هستیم. ما میخواهیم وضعیت آرام کرده شود. ما با جانب ها و با بازیگران منطقه روی این کار میکنیم. در بروسل وزیران خارجه اتحادیه اروپا با آتش بس دعوت کرده خواستار ختم مشکبران از نوار غزه شدند و هم از اسرائیل خواستند تا متناسب عمل کرده در حمله های جوابی اش همیشه حفظ مردم ملکی را ضمانت دهد. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو شام دوشنبه قدم های بعدی اش را با دایره نزدیک وزیران بررسی کرد. اسرائیل شرط های خود برای آتش بس را اعلام کرده است که از جمله قطع مشکبران از جانب حماس و تلاش بین المللی برای تضمین اینکه حماس دیگر بار مصالح نخواهد شد را در بر میگیرد. اما رهبر تابعی حماس خالد مشعل دیروز در قاهره گفت نزاع را باید اول اسرائیل بس کند. مذاکرات ما با رهبران و مقامات اکتشافی مصر ادامه دارد. ما هر روز ملاقات داریم، ولی من درباره جریانش صحبت نمی کنم. ولی ما طلب های اسرائیل را قبول نخواهیم کرد. آنهایند که حمله کردند. ثانیاً آتش بس زمان واقع می شود که طلب های ما اجرا شوند. آنها آتش بس می خواهند، ولی برای این باید تجاوز هم قطع شود و ما اصرار می ورزیم که طلب های ما اجرا شوند.
ومصرون ان نحقق مطالبنا.
سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان روز دوشنبه اسرائیل را به محض بمباران نوار غزه دولت تروریستی نامید و از جمله گفت: آیا در این دنیا برای آنهایی که کودکان را میکشند جای هست؟ ما میتوانیم بگوییم که آنها به انسانیت احترام دارند. به همین دلیل من میگویم که اسرائیل دولت تروریستی است.
اسرائیل بیر ترور دولتی.
روسیه در سازمان ملل از ناکامی شورای امنیت در مورد اقدام در قبال این بحران اظهار تأسف کرد. اسرائیل درست باز قرارگاه رسانه‌های بین‌المللی در غزه را مشکباران میکند. در این ساختمان دو نفر از جمله یک جنگی گروه جهاد اسلامی کشته شدند. پلیس اسرائیل گفت جنگیان غزه روز دوشنبه علیه جنوب اسرائیل 110 مشک انداختند، ولی کسی آسیب ندیده است.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و شنونده عزیز، در ادامه برنامه می رویم دنبال موضوع های تاجیکستان. سروزیر سابق تاجیکستان عبدالملک عبدالجانوف می گوید نامزدیش را در انتخابات سال آینده نمی گذارد. او می گوید مدت طولانی در خارج از تاجیکستان بسر برد و حق شرکت در این کارزار را ندارد، ولی با فراهم شدن شرایط حتما به وطن بر خواهد گشت. عبدالجانوف از شخصیت های مطرح نیمه اول سال های 90 و از بازیگران اساسی در اجلاس 16 شورای عالی در قصر ارباب بود، اما او سال 1994 علیه امام علی رحمان به انتخابات رفت و بعد اعلان پیروزی او ترکی تاجیکستان کرد. در یک مصاحبه اختصاصی همکارم نور محمد خالزاده از عبدالملک عبدالجانوف ابتدا سوال کرد که چرا اجلاسه 16 هم را محض در خوجند دایر کردند.
اجلاسه 16 در دهه ارباب در بنای ریاست کلخوزی به نام ارمخوجه برگزار گردید. خدا می داند که آن در شهر خوجند برگزار می گردید. آیا عینا همان قرارها قبول می کردند؟ شاید مؤلفانی زاسته 16 زاده خوجند بودن ما را به نظر گرفته باشد. حالا کسی بیاد نمی آرد که من و اعضای حکومت چند مرتبه با نشان اعتراض مجلسگاه را ترک کردیم و مقاومت قبول بعضی فراها نشان داده بودیم. همان وقت نه من نه اکبرشا از این برنامه اطلاعی پوره نداشتیم.
در آن وقت ببینید بجز از نامزدی امام علی رحمان رئیس جمهوری امروزه، آیا نامزدهای دیگر هم برای رهبری بودند؟
البته در جلسه عزت الله حیات هم همچون نامزد برای رئیس شورای عالی نام گرفته شد، اما این فقط جزء از برنامه بازی های سنگر سفارف بود. دقیقا معلوم است که با خود رحمان درباره 4-5 ماه راهبری را به دست گرفته و وضعیت را در دوشنبه و اطراف آن پیش در دوندن صحبت شده بود. تمام وقتا
میتونم پرسم که در کجا مصلحت شده بود است؟ مثلا
این را من نپرسیدم، با من نگفتن در کجا مصلحت شده بود است، خبر ندارم. اختیار آنگاه نه در دست شمالی ها یا یکان ترکی دیگر بود، اختیار اما در بیرون از کشور ما بود. حالا هم اختیار کل در داخل کشور نیست.
خوب، اگر از مسئله های اجلاس خوجند بگذاریم، مسئله دیگر انتخابات ماه دکبر سال 1994 است. بعد از ختم همین انتخابات شما با حکومت همکاری را ادامه ندادید، چرا؟
بعد از انتخابات رحمان پیام به من فرستاده بود و تا حتی ما هر دو صحبتی دوری دراز کرده بودیم، اما گفتار و رفتار رحمان بودن دیگر.
ببینید در تاجیکستان میگویند که به شما رهبری چند وزارتخانه را پیشنهاد کردند و شما راضی نشدید. اون وزارتخانه ها را
اولا هیچگاه رهبری هیچ یک وزارت را به من پیشنهاد نکردند، اما رحمان بعد انتخابات سال 94 با کشورهایی که به تاجیکستان تاثیر بزرگ داشتند وعده داده بود که من را به وظیفه سروزیری از نو پیشنهاد می نماید. لیکن مثل همیشه گفتار و رفتار امام علی دیگر ماند. بعضی از اشخاص اطراف امام علی به او پیشنهاد کرده بودند که مرا رئیس ولایت قتلان تعیین نماید. بگذار همین ولایت عقب مانده را عبدالجان آباد نماید، او می تواند و هم پول هم دارد گفتند. لیکن رسما به من هیچ پیشنهادی نشده بود.
عبدالملک عبدالله، شاید مردم تاجیکستان میخواهند دانند که شما حالا در کجا زندگی میکنید و با چی کار مشغولید، یا که عضو یگان سازمان سیاسی و جمعیتی هستید؟
جای زندگیم را ترغیب نمیکنم، چون که بیان هم و من شخصان زیادی مراجعت میکنم. من همیشه بنیادکار بودم و حالا هم بنیادکار را دوام میدهم. تا جای مجبورم با کارهای سیاسی نیم سر و کار داشته باشم، چون که به من از مؤسسه های پرنفوذ سیاسی کشورهای بزرگ و سازمان های بین المللی برای بیان نظرم مراجعه می نمایند. اگر شما با این سوالاتم با من وطندار را در نظر داشته باشید، نه من عضوی این سازمان نیستم. چرا؟
سال 2013 انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. شما آماده هستید که نامزدیتان را پیشبری نمایید و در این انتخابات شرکت جوید؟
گمان چنان کرده است که شخصان مقیمی کشورهای دیگر حتی اگر شهروند تاجیکستان باشند هم در انتخابات رئیس جمهوری تاجیکستان اشتراک کرده نمی توانند. من هم در قطار همان هستم.
میخواستیم بفهمیم که برنامه هایتان برای آینده چی هست؟
من چند تغییر بار آماده هستم و از پای آنها هرگاه کشور ما برنامه های خوبی اینوستانی توجه ظاهر کند و شرایطی مناسبی مهیا کردد، آن را در تاجیکستان نیست جاری می نماید.
تشکر. صحبت اختصاصی رادیو آزادی بود با عبدالملک عبدالجانوف، نخست وزیر سابق تاجیکستان، که میگوید دیگر به میدان سیاست برگشتنی نیست. شکل پوره این صحبت شام جمعه در مجله چشمانداز تقدیم خواهد شد. ولی حالا از نیروهای فعال میدان سیاست تاجیکستان، مقامات این کشور و احزاب مخالفش در رابطه با قراردادهای ماه اکتبر با مسکو امضا شده، از جمله در مورد پایگاه 201 ظاهرا نظری واحد دارند. منتقدان حکومت امام علی رحمان میگویند پایگاه روسیه نظر به دیگر پایگاه خارجی بی‌ضررتر است و اگر با گمرکی از فرآورده های نفتی هم لغو شود، به قول معروف نوران الو نور خواهد شد. چند و چونی های این موضوع در گزارش فرهاد میلاد خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
سازش نامه مقام و شرط های بود و باش پایگاه نظامی 201 روسیه در قلمرو تاجیکستان که 5 اکتبر سال روان به امضا رسید، نه تنها وضع فعلی مناسبت های دوشنبه و مسکو را نشان داد، بلکه این را هم روشن کرد که حکومت تاجیکستان و مخالفانش در برابر روسیه موقع گیری همسان دارند. بنا به این قرارداد، پایگاه نظامی 201 روسیه تا سال 2042 و رایگان در خاک تاجیکستان باقی خواهد ماند. سازشنامه پس از 4 بحث و گفتگوها میان تاجیکستان و روسیه به امضا رسید، آن هم بعد از چندین اظهارات مقامات رسمی تاجیکستان که قلمرو کشور را رایگان در اختیار یگان کشور خارجی نخواهد گذاشت. این ماجرا در هر کشور دیگر میتوانست سبب بحث های داخلی سیاسی و استفاده یا سوء استفاده مخالفان از ضعف حکومت شود، اما در تاجیکستان حالت برعکس به میان آمد. مخالفان دولت خاموشانه یا با بیانیه های نرم و آشتی پذیرانه ظاهرا از موقع دولت حمایت کردند. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بداهتن اعلام داشت که پایگاه نظامی روسیه در قیاس با دیگر پایگاه های خارجی بی‌ضرر است و اگر باج گمرکی از فرآورده های نفتی برداشته شود، امضای سازشنامه به نفع دو کشور تمام خواهد شد. در اظهارات رحمت الله زایروف رئیس حزب عموم ملی سوسیال دموکرات تاجیکستان روشن اشاره شد که این پایگاه به نفع امام علی رحمان رهبر تاجیکستان است و مردم عادی از آن سود نخواهند برداشت. در همین حال عمر علی قوتوف از منتقدان شدید اللحن حکومت امام علی رحمان و رهبر سازمان گروه 24 میگوید این سازشنامه به نفع حکومت تاجیکستان و محض از خوف جان گرفتن مخالفین به امضا رسید و افزود سازمان او در شرایط فعلی که در مسکو فعالیت میکند نمیتوانست به چنین تصمیم های جدی تاثیر رساند.
چرا
هم حکومت و هم مخالفان در برابر روسیه موقع گیری همسان دارند؟ سهراب شریپوف عضو پارلمان تاجیکستان از حزب حکمران خلقی دموکراتی میگوید هر دو جانب درست درک میکنند که برای امنیت و استقلالیت تاجیکستان تنها قدرت به مثل روسیه میتواند مساعدت کند.
هم اپوزیسیون هم حکومت در اینجا با یک خلاصه میآیند که مناسبت ها روش که مناسبت ها با روسیه باید رونق یابد در چارچوبه حمایه منفعت های دو طرفی.
روسیه در جنگ داخلی تاجیکستان از حکومت امام علی رحمان جانبداری میکرد و نیروهای مخالف آن از جمله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را قبول نداشت، اما سالهای اخیر به نظر میرسد که رهبریت این حزب اسلامی در موضع گیری های بین المللی انقریب با مسکو اختلاف نظری ندارد. رجب میرزا رئیس مرکز تحلیلی باستاب میگوید مخالفین حکومت تاجیکستان در گذشته بر غرب ایران یا دیگر کشورها تکیه میکردند، اما در این بین اخیری ها با حکومت تاجیکستان همکاری های تنگ و تنگ براه موندند که تربوز مخالفین را از بغل افتاند.
همه کشورها از جمله هم حکومت هم نیروهای اجتماعی به خلاصه رسیدند که در داخل چیزی را تغییر دادن بدون امکانات و ظرفیت های خارجی خاصه کرمل حل کردن امکان ندارد.
ایده دیگر از کارشناسان میگویند هم مخالفین و هم حکومت محصول ایجاد کرملین بودند و از سالهای 90 عصر گذشته به این سو محض با قاعده های مسکو بازی میکردند و این یک نوع مخالفت های اداره شونده است که توسط آن روسیه در تاجیکستان بقای نفوذ خود را تامین میکند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
برنامه را با گزارش درباره روزگاری ظاهراً فقیرانه رهبری اول ایران ادامه می‌دهیم. یاران رهبری روحانی ایران می‌گویند آیت الله علی خامنه‌ای روزگاری چنان فقیرانه‌ای دارد که گاه‌ها حتی به پول می‌ماند و مجبور می‌شود تا از محافظان خود قرض بپرسد. آیت الله رسولی ملوحاتی که از مشاوران و دوستان قدیم خامنه‌ای است، به فارس نیوز از خاطرات خودش گفته است که چند دفعه او خود به خامنه‌ای قرض داده سپس دعوت شده است که آقای رضا بیا قرض داده‌ات را پس بگیر. آیت الله ملوحاتی می‌گوید با جز نظر تنها درآمد رهبری روحانی ایران پولی اجاره منزل است که او در تهران دارد. با گفته ملاحتی، خامنه‌ای در حجره‌اش نیز تنها یک قالین دارد و آن هم یک قالین عادی ساخت تبریز که تماماً فرسوده شده و نقشه‌اش رفته است. ملاحتی میگوید فرزندان دانشجوی خامنه‌ای هم روزگار خود را با مشکل تامین میکردند. چون این تصویر ملاحتی از روزگار خصوصی رهبر عالی جمهوری اسلامی در ادامه خط مشی رسمی است که زندگی رهبران ایران را همیشه خیلی خاکسرانه و آنها را نسبت به ناز و نعمت این دنیا خیلی بفرق به تصویر می‌دارد. قبلا عضوی شورای خبرگان آیت الله ابوالحسن مهدوی نیز با توصیف از روزگار خاکسرانه خامنه‌ای گفته بود که با وجود در دستش قرار داشتن پولهای بزرگ او یک ریال را هم برای خود خرج نمی‌کند و گاهی از مهدوی نیز قرض می‌پرسیده است. رهبری مدرسه امام مهدی آیت الله روح الله قرهی قصه می‌کند که طبیبان به محض درد پشت با آیت الله خامنه‌ای توصیه دادند که برای منزلش یک کتی کاناپه بگیرد. این کت را اتفاقا زمانی آوردند که همسر آیت الله از مشهد زیارت می‌کرد و وقت برگشت این کت رو از خونه بیرون انداخت و رهبر ایران را نکوهیش هم کرد که آیا میخواهید دنبال ناز و نعمت بروی؟ فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یحیی رحیم صفوی هم قصه چنین لطیفه آمیز دارد که گویا باری به منزل خامنه‌ای دعوت شده بود و وقتی دید که روی خوان ضیافت تنها یک تخم بریان است در حیرت افتاد. مهدی خلجی تحلیلگر پژوهشگاه مطالعات شرق نزدیک در واشنگتن که فعلا کتاب ترجمه حال آیت الله خامنه‌ای را می‌نویسد میگوید این همه داستان‌ها درباره طرز زندگی خامنه‌ای تا جای واقعی ولی تا جای مبالغه آمیزند.
هایی که میپوشه در حقیقت بهترین جنس در بازار هست. این معنی نیست که این لباس ها خودش میخره. اون لباس ها رو مرتب براش به صورت نظر و هدیه براش میارن، یعنی چیزی نیست که خودش بخره، پول برای اینو بده. توی خونش که فکر رفتن هیچ نشانه از تجمع نیست درش.
چون این زندگی خاکسرانه بر رهبران دیگر ایران نیز نسبت داده می شود. رئیس جمهوری فعلی ایران محمود احمدی نژاد در یک منزل نظر ناگیر به سر می برد. رئیس جمهوری سابق علی اکبر هاشمی رفسنجانی هم که بایترین مرد ایران شناخته می شود طوری از نواری ویدئویی نشر شده در یوتیوب برمی آید منزل خیلی خاکسرانه برای زیست داشته است. این در حالی است که با گفته ناظران امور در سالهای اخیر از حساب فساد و دست دراز نظارت روحانیان و فرماندهان سپاه بر تجارت‌های پرفایده سرمایه‌های هنگفت در دست این گروه جمع شده است. و اینجا تحلیلگر مسائل ایران در رادیو آزادی گلناز اسفندیاری را از واشنگتن در مهمانی داریم و از او می‌پرسیم که آیا این تعریف‌ها و تصویرها از زندگی خاکسرانه رهبران اول ایران تا کجا واقعی و تا کجا مبالغه است؟ گلناز
در مورد آقای خامنه‌ای گزارش‌های زیادی هست در مورد که ایشون زندگی خیلی ساده‌ای دارن و اصلا اهل تجملات نیستن. این ظاهرا درسته، برای اساس کسایی که منزل ایشون رو دیدن میگن که واقعا ساده زندگی میکنن، ولی اینها تا حدی به نظر میرسه مقدار زیاده روی میشه. یعنی به هر حال آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، تمام اقتصاد کشور زیر دست ایشون هست و پول زیادی هم همونجوری که نزدیکان ایشون هم گفتن پول زیادی از طریق نذر به دست ایشون میرسه، از خمس و زکاتی که مردم میپردازن. یعنی به این ترتیب نیست که واقعا نیاز داشته باشن که قرض کنند.
اما اونایی که مثلا پول بسیار جمع میکنن اون پولا میتونن تامین زندگی پرشکو پر تجمل صرف کنن یا به هر صورت میترسن از قهر غضب رهبر مثلا؟
ببینید خب به هر حال تو حدی باید مواظب باشن، چون این چهره ای که ایران میخواد از رهبرای خودش بده که همه خیلی زندگی ساده ای دارن و خیلی اهل دین هستند و دنبال تجملات نیستن، همشون مجبورن تا حد این جریان رو رعایت کنن. ولی خب از اون طرف مثلا گزارش های منتشر میشه در مورد بعضی از مقامات جمهوری اسلامی که مثلا بچه هاشون در خارج درس میخونن یا در داخل ایران زندگی های اونچنانی دارن.
تشکر. گلناز اسفندیاری بود، شارح رادیوی آزادی در واشنگتن.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه برمیگردیم به موضوع های تاجیکستان. دادگاه ناحیه 5 یک ساکن ازبک تبار ناحیه 5 کن را به 12 سال زندان محکوم کرد. عظمت المرزویف تابستان امسال در پی عبوری غیرقانونی از مرز تاجیکستان و افغانستان بازداشت شده بود. تفتیشات میگوید او با سپارش رهبر اسلام جهاد اتحادی باید به زادگاهش 5 کن برگشته برای به ازبکستان فرستادن نمایندگان این گروه افراطی شرایط فراهم آورد. تفصیلات در گزارش ناصرجانی محمودزاده خبرنگاری آزادی در قرغان‌تپه.
عظمت المرزایف 24 ساله بر اساس 4 بند کدکس جنایتی از جمله اشتراک در اتحاد جنایتی و اکستریمیستی، عضویت در حزب و حرکت رسما ممنوع و برای غیر قانونی با مصلحت پیشکی از سرحد دولتی تاجیکستان گذشتن گروه متشکل مجرم دانسته شد. با اطلاع جان محمد خلوف رئیس دادگاه ناحیه 5، عظمت هنوز ماهی ایول سال 2010 به حرکت اسلامی ازبکستان شامل شده، همراه یک شهروند افغانستان از حدود ناحیه 5 به آن سوی مرز غیر قانونی گذشته است. جناب خلوف در صحبت بدون میکروفون با رادیوی آزادی گفت عظمت المرزایف از ماه آوگوست سال 2010 تا ماه فوریه سال 2011 در حدود جمهوری اسلامی افغانستان در هیئت حرکت طالبان با مقابل حربیان ناتو یک چند مرتبه در محاربه های نظامی شرکت کرده است. ماه آوگوست سال 2011 به شهر میرانشاه پاکستان آمده در مرکز جماعت اسلام جهاد اتحادی که یکی از گروه های حزب اسلامی ترکستان بوده است تا ماه ایون سال 2012 قرار گرفته است.
12 سال حکم زندان عظمت المرزایف با اتهام همکاری با جنگیان اسلامی. و در پایان برنامه شورای ورزش رادیوی آزادی در دوشنبه نزلای لطیف را داریم با چند آگونی ورزشی تاجیکستان.
در مسابقه قهرمانی تاجیکستان آید به گوشتی دزیودو که در شهر خوجند دو روز ادامه کرد، حدود 200 ورزشگر از همه مناطق کشور شرکت کردند. قهرمانان جدید دزیودوی تاجیکستان در رقابت‌ها از روی 7 وزن معین شدند. 5 پهلوانی دوشنبه جمشید خلیلف، عبدالغفور گدامتف، ابوبکر زویرف، رحمت الله عبداللهیف و محمد مراد عبدالرحمنوف، دو گوشتیگری ناحیه رودکی رسول عبدالشریپوف و مبارک شو ایبادوف با عنوان قهرمانی دست یافته با مدال‌های طلا سرفراز گشتند. نورالله لایقف رئیس فدراسیون دزیودوی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت این مسابقه برای دزیودوچیان تاجیک آخرین مسابقه امساله محسوب می شد. وی افزود
در این مسابقه اومم چهره های نوام بسیار دیدم که جوانای دزیودوچی خوبم به نظر میتم سرمربی در این چمپیونات اشتراک داشت. از روی همین نتیجه مسابقه اعضایان منتخب جمهوری رو روی خط کردن میگیرند و تایید سر میکنند با مسابقه سال 2013.
ولی به گفته جناب لایقف در مسابقه قهرمانی دزیودوی تاجیکستان در شهر خوجند، پهلوانی معروف رسول باقیف برنده مدال برنجی المپیاده پکین شرکت نداشت.
رسول باقی وازی در شهر مسکو است، 3 ماه در آنجا میموند، بعد 3 ماه با گشته میاد به دوشنبه. باقی اصلا بگیرم خدمتش برای ورزش توجه کردگی است و اگر که نیتی گوشتین گرفتم داشته باشد، اشتراک کردن داشته باشد، در وزن 81 برآمد میکند و همه وقت شامل دسته است، یگان مانع نیست.
در جریان مسابقه قهرمانی دزیودوی کشور در شهر خوجند، کنفرانس حساباتی و انتخاباتی فدراسیون دزیودوی تاجیکستان برگزار شد. نورالله لایقف دوباره رئیس فدراسیون دزیودوی تاجیکستان انتخاب گردید. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله بامدادی سه‌شنبه 20 نوامبر. گفتارهای رادیوی آزادی را بعد از یک ترانه مجله آینده ساز ادامه میدهد، اما من مرزای سلیم پور مجری مجله بامدادی در همینجا با شما خداحافظی میکنم تا صبح دیگر و تا صحبت دیگر در مجله بامدادی رادیوی آزادی. روز خوش و خدا نگهبان.
خواجه بگو کی منم
خواجه بگو کی منم
جونی منو اسکوب منم
خواجه بگو کی منم
جونی منو اسکوب منم
خواجه بگو کی منم
پیر منم کمون منم پیر منم جوان منم دولتی جامیدون منم
خواجا بگو کی منم خواجا بگو کی منم
عاشق رویی منم گوهری کامی منم گرچی برامی منم منم
خواجا بگو کی منم خواجا بگو کی منم 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 نمن منم
بیدی سپیدی اومنم سوهی اومدی اومنم روحی سپیدی اومنم منم منم نمن منم
خاجا بگو کی من منم 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 نمن منم خاجا بگو کی من منم 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 نمن منم
خاجا بگو کی من منم 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 نمن منم بدشان میایا کاوگی بناز میایا موهاششان نکرده راهی دراز میایا
از بدشان میایا کاوگی بناز میایا موهاششان نکرده راهی دراز میایا
یه دختری روشانی برا همه نمایی یه دختری روشانی برا همه نمایی دست با نبا دلداری پروای